سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: دلایل عدم تحقق جامعه ایدئال اسلامی و بررسی نقش پیروی از اولیاء الهی در تحقق آن. جلسه سوم.
در دو شب گذشته به عرض رسوندم که خدای جهان، پیغمبر اسلام، خود شخص امیرالمؤمنین و همه ائمه هدا علیهم السلام ادعا کرده اند سعادت، رستگاری، خوشبختی، هدایت و کمال دو جز در سایه ولایت اولیای الهی، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، ممکن نیست. ادعا در این زمینه فراوان. اثبات ادعا به صور مختلف با توجه به ادله عقلی و نقلی فراوان و ممکن. اما یک سوال در عصر ما و در جوامع ما در بین به خصوص جوانترها مطرح می شود که سوال محترم است، سوال کننده قابل احترام، هیچ اشکالی از نظر سوال و جواب و اشکال و دریافت پاسخ نیست که دیشب هم اشاره داشتم. ما مبانی دینی و اعتقادی من را با ادله قوی و متقن میپذیریم و این قنای فرهنگ اسلامی و شیعی ماست. اون سوال این که اگر دین، قرآن و امامان شیعه یا به عبارت دیگر پذیرش ولایت اولیای الهی علیهم السلام ضامن سعادت و خوشبختی هست، چرا در طول تاریخ ادیان به صورت عام، در طول تاریخ اسلام به صورت خاص در این 14 قرن ما جامعه ایدئال الهی نداشته و نداریم؟ اون کمالاتی را که ادعا شده است در مرحله تحقق و وقوع نمی بینیم، بلکه در بین خود جوامع اسلامی و حتی بگویم در بین خود ما شیعیان دروغ، احیانا مردم آزاری، خیانت، عدم رعایت حقوق دیگران و برخی از مسائل اخلاقی که ناپسند است مشاهده می شود. مشکل کار کجاست؟ از طرف دیگر در جوامعی که این مطالب را علی‌الظاهر قبول ندارند، ولایت امیرالمؤمنین و دین الهی به معنای صحیحش برای اونها مطرح نیست، میبینیم از نظر صنعت، تکنولوژی، مشکلات اقتصادی رو حل کرده باشند، تمدن روزمره مادی به جاهایی رسیده اند که برای برخی سوال میشود آیا اونها از ما خوشبخت تر نیستند؟ اگر دین برای خوشبختی و سعادت است، ما کجا قرار گرفته ایم و اونها کجا قرار دارن؟ از یک دید دیشب این مطلب رو عرض کردم. یک، آیا نعوذ بالله این ادعا دروغ است؟ امیرالمؤمنین و ائمه هدا علیهم السلام و حتی شخص پیامبر نتوانستند و نمیتوانند یک جامعه ارزنده درست کنند و انسان‌ها را به کمال برسانند؟ یا اونها می توانند، مردم نمی خواهند، ظرفیت نیست، آمادگی وجود ندارد، با اونها یاری نمی دهند، شرایط لازم رو برای اونها فراهم نکرده و نمی کنند؟ اگر این گونه بگویند شاید باز اشکالی تر شود. این دین که در طول 14 قرن تحقق نیافته است و پیاده نشده است، پس کی باید پیاده کردد؟ آیا نعوذ بالله خدای ناکرده عملی نیست که اینقدر طول می کشد؟ یا یک بحث دیگری است که هم خود خدا اشاره کرده، هم ائمه هدا تذکر دادن، مخصوصا امیرالمؤمنین که نهج البلاغه در این زمینه پر از خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار مولاست که در این زمینه سخن گفته است. خب به اینجا رسیدیم که اگر ما بخواهیم به جوامع غربی نگاه کنیم یا نه، فعلا غرب و شرق مورد نظر نیست، به جوامعی که بدین معنا اعتقاد به دین و خدا و ولایت امیرالمؤمنین ندارند، از نظر دنیایی و سعادتمندی آیا سعادتمندتر از ما هستند یا نیستند؟ دیدیم از یک دید تمدن مادی و امکانات زندگی ممکنه از ماها جلوتر باشن، نه ممکنه هستن، و حتی در برخی از شؤون علمی و در برخی از شؤون تکنولوژی و صنعتی ما چاره ای نداریم از اونها کمک بگیریم و استفاده هم می کنیم از اونها، حتی بسیاری از جوانهای خوش استعداد خودمون را به سرزمین اونها می فرستیم تا تحصیل کنن، تحقیق کنن، دانش بیاموزن. پس مسئله چیست؟ مگر در دین خودمون نیست؟ و اگر اونها از ما جلوترن، پس چرا ما می گوییم که همه ارزش ها در سایه ولایت اولیای الهی است؟ اینها جواب بسیار روشن و آشکاری دارد که ضمن روشن شدن جواب این سوالات تکلیف ما هم سنگین می شود، که وظیفه داریم بدان بپردازیم، به اندازه ای که فرصت اجازه می دهد. ادامه بحث دو شب گذشته، اگر جوامعی که بیدینن از نظر علم و صنعت و تکنولوژی و اقتصاد پیش رفتن، چرا جوامعی که بیدینند در همین حال حاضر و در همین دنیای فعلی هم هستند که ثروتمند نیستند، صنعت و تکنولوژی هم ندارن، اونها هم نیازمند به برخی دیگر از کشورها هستند؟ یعنی علت تامه صنعت، اقتصاد و تمدن مادی بیدینی است؟ اگر علت تامه بیدینی است، هر کشوری که بیدین است و هر جامعه‌ای که بیدین است، باید وضع اقتصادیش ایدئال و شؤون علمی و امکانات زندگیش ایدئال باشه. این گونه هست؟ هیچ کس هم چه حرفی نزده. اون ورش هم بگم، اگر دینداری باعث اصلاح وضع اجتماع و اصلاح وضع اقتصادی و حل مشکلات روزمره زندگی است، چرا در برخی از جوامعی که مذهبی هستند ولی این ارزش ها وجود ندارد؟ آیا مشکل در دینداری و بیدینی است، یا مشکل در نحوه دینداری و نحوه بیدینی؟ اینا باید روشن بشه. قسمت اول، اگر بگوییم هر که بیدین است رستگار است، این حرف رو هیچ کس قبول نمی کنه. چون ما می دیدیم مثلا از 30 سال قبل به اون طرف، 20 سال قبل به اون طرف، شوروی امریکا، او می گوید من خدا را منکرم، من معنویت را منکرم، اصلا اعتقادی به عالم ماوراء ماده ندارم، ولی تنه به تنه امریکا می زنم. این از این طرف می گوید من مسیحیم، خدا را قبول دارم، پیامبران را قبول دارم، و در عمل و در رقابت طرف رو کنار میزنه. اما همون جامعه‌ای هم که میگوید من خدا را قبول دارم، آیا با اون شکلی که من و شما بر مبنای قرآن قبول داریم قبول دارد، یا به صورت دیگری مطرح میشود؟ اینجا لازم است تقاضا دارم به این چند نکته عنایت بکنید. یک، اگر بنا شود منهای وحی، منهای خدا، منهای هدایت الهی که در اوجش به اعتقاد ما ولایت که بحث میکنیم، و ان شاء الله اگر زنده بودم شب میلاد مولا سلام الله علیه به اینجا میکشانم بحث رو، همونطوری که ما جسم داریم و روح، جسم ماده است، روح ما فوق جسمه، و اگر جسم شما سلامتی شادابی بخواهد، اقتضایش اقتضای رعایت شؤون مادی است. غذای سالم، هوای سالم، آب گوارا، بهداشت و بهزیستی و هاکذا. اما سلامتی روح شما یه اقتضای دیگری داره. روح پیکره اجتماعی ولی الله. اگر بدن از نظر شؤون مادی بیمار شد، عقل سالم در بدن سالم کارو به اونجا می رساند که روح از بدن جدا می شود. جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. یک زمان جسم شرایط لازم جسمیت را برای نگهداری روح در خودش ندارد، روح از بدن جدا می شود. اگر روح در بدن نباشد، بدن متعفن است و باید دفن شود. جامعه یک شرایطی می خواهد که ولی الله در او حاضر باشد، و اگر شرایط لازم نگهداری ولی الله را نداشته باشد، چون زمین بی ولی الله نیست، از بین نمی رود، غائب می شود. در زمان حضورشون انزوای خانه نشینی، در زمان غیبتشون غائب می شود. همان گونه که روح از بدن جدا شد، بدن متعفن می گردد، ولی الله اگر از جامعه کنار رود، جامعه متعفن می شود. یک، اگر خدا نه، ولی الله نه، عنایت الهی نه، ما خودمون می توانیم بر اساس دانش بشری و امکانات خودمون منهای وحی یک جامعه سعادتمند از همه جهات بسازیم؟ نه، نمیشه. از همه جهات. اگر دیشب براتون اون همه آمار خوندم و وقتم گرفت که در جوامع متمدن امروز فحشا چه می کند، قتل چه می کند، تبعیضها چه می سازد، بیمنطقیها چه می کند، نیروها در چه مسیری مصرف می شود، نامه ها به من نوشته شد و تلفن ها. عرض می کنم، من نمی گویم، ادعا نمی کنم که الان ما یک جامعه ایدئالیم. منم چه حرفی نزدم که بعضی ها گفتن آقا از این مشکلات مگه تو جامعه ما نیست؟ چرا؟ مگر تو جوامع دیگری که به ظاهر ممکنه بعضی، مثلا عربستان سعودی، شما ظاهر میبینید یک حالتهای مذهبی، یک تظاهر شرعی، یک خیلی هم حرمین رو به چه کیفیت، اما از بعضی جهات در همین عربستان سعودی چه خبره؟ بله، بنده خبر دارم و مطلعم و میدونم، اما بحث من یه چیز دیگره. دقت بفرمایید چه عرض میکنم. میگم یک، بشر منهای وحی، منهای خدا، منهای دست و دل به دامن و عنایت ولی الله دادن، هر چه پیشرفته باشد و نظام اقتصادیش عالی باشه، دانشگاهاش در سطح بالا باشه، سعادت همه جانبه را میتواند داشته باشد؟ نه، از یه جهت سعادتمنده، از یه جهت دیگر بدبخته. اون آمار نشون داد و لذا میبینیم. من شرم دارم این حرف رو بزنم، ولی چه بکنم، گاهی مجبورم. تو همین کشورها که از نظر دانش و دانشگاه و کتابخونه و امکانات علمی قوغاست، واقعا پیشرفت علمی، انسان بی انصافی نکنه، ولی خیلی عذر میخوام، راه پیمایی صورت میگیرد که چرا حقوقدانان، متفکرین، اندیشمندان هم جنس بازی را ممنوع کردند و نظام حاکم مجبور می شود بر مبنای این که خواست مردم را باید رعایت کرد، قانونی کنند. و تا به اونجا که اگر در نظام دنیا خانواده به گونه ایست که یک شوهر کارمند جایی است، با دفترچه بیمه او زن و بچهش به عنوان این که ناناور ما بیمه شده میتونیم استفاده کنیم، الان در بسیاری از کشورها من جمله امریکا و در خیلی از ممالک غربی، یک همجنس باز، همجنس دی خود را که به صورت قانونی ثبت کرده ما با هم زندگی میکنیم، از دفترچه بیمه این اون استفاده میکند. این نیست؟ این بشر سعادتمنده؟ حالا کره ماه رو بگیره، چرا ما گول بخوریم؟ من نمیگم شما از نظر دانش پیش نرین، ما همیشه این آرزو را داریم که شاگردان مکتب امام صادق با گردنی کشیده در دنیا تو طب قوی ترین اطباء بشید، تو فیزیک عالی ترین فیزیکدان ها بشید، تو شیمی برو صاحب نظر باش. جوانایی که ما کرارن با اینها نشست داریم تو دانشگاه ها غیره، میگم برو به عنوان سربلند کردن شیعه یک صاحب نظر باش، یک متفکر در علوم گوناگون روزمره بشو، اما اعلام کن من پیرو به مکتب امام صادقم، من شیعه علی ابن ابی طالبم، تو ریاضیات هم اینجوری عمل میکنم، توی فیزیک و شیمی من اینجوری عمل میکنم. اما توجه داشته باشید، سعادت همه جانبه. چرا؟ ببینید چرا بشری که میتواند در کره ماه فرود بیاید و خیلی از پیشرفتهای دیگه‌ای که داره انجام میده، بشری که به اعماق اقیانوس ها نفوذ میکنه و این همه شگفتی رو در جهان ایجاد میکنه، نمیتونه انسان رو در شئون رفتار انسانی سالم نگه داره. نیست اینجوری؟ حالا صنعت عالی، اقتصاد عالی، یک سوال منطقی اینجا مطرح میشود، صنعت، ثروت، اصلاح وضع اقتصادی که همه خوبه، ما مخالفتی باش نداریم اشتباه نشه، ابزار است یا هدف؟ کدوم عاقل اینا رو هدف میدونه؟ ابزاره. ابزاره برای چی؟ برای انسانیت، برای رشد انسان، برای پیشرفت انسان. اما این انسان در دنیای امروز در ابزار غرق نشده که هدف فراموش شده؟ این جامعه سعادتمنده؟ اگر ما میگیم ولایت، نبوت، امامت، پیغمبر، خدا، پیغمبران میتوانستن از همون روز اولی که در جوامع بشری مبعوث شدن کلاس سیستم اقتصادی بگذارن، کلاس درس فیزیک و شیمی و طب بگذارن، اما خدای جهان این را میداند که اگر انسان در بعد انسانیش رشد لازم نیابد، هرچه امکانات در اختیارش بگذاری، نه خدمت به این انسان نکردی، خیانت به این انسان کردی. آقا بنده آدم بدیم، چاقو دستمه و شمشیر چقدر میتونم بکشم؟ آدم بدیم، بمب اتمی دستمه چقدر میتونم بکشم؟ انسانی که از نظر امکانات مادی اوج میگیره ولی هدف زندگی رو نمیشناسه. ماکس پلانک، فیزیکدان معروف، خیلی هم قوی، یه عبارت زیبایی در این زمینه داره، میگه ما فیزیکدانان به منزله کر مادرزادی هستیم، در جمعی که ارکستر می نوازن نشسته ایم و از اون جمع جز حرکت ظاهری دست و لب و دهان چیز دیگری نمیفهمیم، و حال اون که این حرکات برای ایجاد آهنگ است که ماورای این حرکات ظاهری است، اما ما فقط غرق حرکات ظاهری هستیم. و نمیخوام بگم ارکستر جایز است، تجویز نکردم، از من دارم نقل قول عبارت تمثیلی ماکس پلانگ میکنم که بحث زیبایی است. ماکس پلانگ میگه ما فیزیکدانان، ما جنبه فیزیکی عالم رو داریم بررسی میکنیم، تو ظواهر این عالمیم، کار ما اینه، به منزله کر مادرزادی هستیم. کر مادرزاد الان جایی نشسته که جمعی ارکستر مینوازن، یکی دستشو تکون میده، یکی لبشو تکون میده، یکی زبانش حرکت میکنه، یکی این کر مادرزاد چه میفهمد؟ حرکت. مگر این جمع فقط برای این حرکته؟ این حرکت برای چیست؟ برای ایجاد آهنگه. اما او آهنگو در نمییابه چون کر مادرزاده. جهان برای چیست؟ عالم برای کجاست؟ به فرموده مولا نهج البلاغه، الا ان اولیاء الله هم الذین نظروا الى باطن الدنیا اذ نظر الناس الى ظاهرها و اشتغلوا به عاجلها اذ اشتغل الناس به عاجلها. الا ان اولیاء الله، اولیای الهی، کسانی که خدا براشون مطرح شده، ارزش‌های والا رو توجه دارن، هم الذین، اون کسانی هستن که نظر الی باطن دنیا، به باطن دنیا می نگرن، از نظر الناس الی ظاهرها. پس یک، اگر ما بگوییم منهای وحی می توانیم یک جامعه ایدئال درست کنیم، هیچ زمانی انسانهای منهای وحی جامعه ایدئال از هر جهت ایجاد نکردن، امروزم وجود نداره. مهد تمدن رو در اروپا و امریکا و هر جای عالم برید بگردید. مشکلات اخلاقی، مشکلات رفتاری، گرفتاری های خانوادگی، مسائل غرق در مسائل جنسی شدن و و کار را به اونجا میرساند. دیشب رفتم به خونم، به خدا خجالت کشیدم، ولی امشب طبق سوالاتی که شد مجبور شدم بگم. یک جوان 14-15 ساله قوس سر و صدا کرد تو دنیا، پدرشو کشت، مادرشو کشت، خواهرشو کشت، خودش آورد به پلیس معرفی کرد. تو همین کشورها اومدن. چرا؟ گفت پدرم، خدایا میلرزم پشت تریبونی که میخوام مدح علی بگم این حرفو بزنم، ولی به خاطر دفاع مظلومیت علی مجبورم این حرف رو بزنم که خجالت میکشم. گفتن چرا؟ گفت پدرم سالها تا این سن در حضور مادر و خواهرم به من تجاوز جنسی میکرده. روزنامه ها نوشتن، دنیا سر صدا کرد و من خودم تو مغرب زمین از تلویزیونشون شنیدم. این چه جامعه ایست که بشریت را به این حد از پستی میکشاند که یک پدر حاضر شود اینقدر حیوان بعد بگوییم جوامع متمدن؟ بیدار بشیم. من نمیگم شما اصلاح اقتصادی نداشته باشید، صنعت و تکنولوژی پیدا نکنید، ولی ببینید بشر امکانات پیدا کند در اون حد بره به آسمون ها، اما تو شؤون زندگی یک پدر از حیوان هم پستر شود که قرآن فریاد بزند اولائک کالانعام بل هم اضل. این بحث ها مطرحه. پس یک، نمیشود منهای دین سعادتمند شد اگر ثروتمندترینم باشیم، اگر متمولترینم باشیم، اگر دانشگاهامون خیلی هم پرزرق و برق باشه. نه، یه چیز دیگه لازمه، در کنارش چیزای دیگه میخوایم. خب میایم از این ور. بسیار خوب، ما منهای دین و منهای وحی جامعه ایدئال در طول تاریخ نداشتیم، ولی با وحی داشتیم. کو؟ پس اصلا به کلی مایوس بشیم. دیوژن حکیم یونان باستان، روز روشن چراغ تو دستش تو خیابونا میگشت 3000 سال قبل. آقا دیوونه شده ای؟ با چراغ تو خیابونا میگردی؟ گفت دنبال آدم میگردم، از بس کمه چراغ گرفتم روز روشن میگردم ببینم میشه گوشه و کنار پیدا بشه. دی شیخ با چراغ همی گرد شهر گشت، یا همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتیم که یافت می نشود گشته ایم ما، گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. پس ما فقط آرزو کنیم بگیم نمیشه؟ نه خیر، این حرفم غلطه، میشه، ولی به شرطها و شروطها. وحی مدعیست من میتوانم، ولی اگر مدعیست من میتوانم، خوب عنایت بکنید نظامی را که خود وحی گفته ببینیم چیه، با توجه به اون نظام وحی میشود یا نمیشود، و با توجه به اون نشون داده یا نه. یک اصلیست عقلی و شرعی که برای رسیدن به یک معلول معین باید از علت معین شروع کرد، و برای اینکه علت منشأ اثر شود که معلول ایجاد گردد باید مانع مفقود باشد. یعنی به اصطلاح عقلی علت موجود، مانع مفقود، معلول حاصل. مثلا الان بنده در این اتاق باشم، هوا به شدت سرد باشه، آقا میخواهیم فضای ما گرم شود، میشود یا نه؟ میگه علتشو بیار. علتش چیه؟ بخاریه، شوفاژه، منقل آتشه، چیزی که میتونه گرما بده. خب پس علت موجود، من بخاری میارم تو این فضا روشن میکنم، خوبم داره حرارت میده، اما هی میلرزم. میگم آقا پس چی شد؟ حالا توجه ندارم که مانع وجود داره. مانع چیه؟ این ور پنجره بازه، اون ور پنجره بازه، اون ور در بازه، داره کوران میشه. هر چی این داره گرما میده، موانع داره اون رو ضایع میکنه. اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. گر که موش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ همشو بخونم. صد هزاران دام و دانست ای خدا، ما چو مرغانی حریص و بینوا، دم به دم پابسته دام نویم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم، میرهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی میرویم ای بی نیاز. ما در این انبان گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، مینه اندیشیم آخر ما به هوش، که خلل در گندم است از مکر موش، موش تا انبان ما لانه زده است، در فنش انبان ما ویران شده است. اولی جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. مانع رو ببر ببین علت اثر میکنه یا نه. گفتن یک آقایی خیلی حساسیت به امر به معروف و نهی از منکر داشت، ساکت نمی نشست، هر جا خلافی می دید تذکر می داد. گربه ای هم تو خونش داشت. قصاب سر کوچه تهمونده ها رو جمع می کرد، آقا غروب که می اومد بره ازش می گرفت برای گربش می آورد. یه غروبی اومد از اونجا رد بشه، دید قصاب داره مثلا در معامله یه بی‌انصافی می کنه، اومد خونه، اول گربه رو از خونه بیرون کرد، بعد رفت به قصابه گفت آقا چرا اینجوری به مردم گوشت میفروشی؟ گفت آقا به فکر گربت هم باش. گفت گربه رو اول بیرون کردم، اول گربه رو بیرون روندم که وابستگی در من نباشد، مانع نباشد که اثر اون علت رو از میان ببره. ما بیایم آقا در علت موجود مانع مفقود، بیایم ببینیم اون علتی که گفتند جامعه رو سعادتمند می‌سازد چیست؟ موانعی که نمی‌گذارد علت به اثر خودش بپردازه چیست؟ بعد سوال کنیم. خود قرآن در این زمینه میگه من جامعه عادله براتون درست می‌کنم، ولی با چه شرایطی؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. یعنی یک، کتاب باید باشه. چقدر کتاب برای ما مطرحه؟ بی تعارف. قرآن خیلی حق داره از ما گله کنه. فردای قیامت همون گونه که روایات گفت، قرآن کریم میاد شکایت میکنه در پیشگاه خدا که چقدر من قرآن رو میبوسم، خونه نو میرم میبرم تو خونه، سر سفره عقد بچه هامون میگذاریم و تو اول مهریه میگیم یک جلد قرآن کریم، ولی از همون مرحله به بعد چقدرش عمل قرآنیه؟ اگر میگه سعادتمند شدن، میگه یک، کتاب. کتاب چقدر تحقق مییابه و مطرحه؟ دو، کتاب میزان میخواد. کتاب منهای میزان نگفته. میزان چیه در کنار کتاب؟ امامت. همونیست که پیغمبر فرمودن اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی. اگر کتاب رو بگیریم اطرت رو نگیریم. قرآن خودش میگه کتاب و میزان، پیغمبری که میگه من جامعه ایدئال براتون درست میکنم خودش میفرماید اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی، ما ان تمسکتم به هما لن تزلو بعدی ابدا. چقدر به قرآن و اطرت تمسک در این 14 قرن صورت گرفته. حالا جواب میدم اون سوال رو، پس چی، پس کی؟ عرض میکنم حالا انشالله به مرور میریم جلو در طی این دو سه شب معلوم میکنیم. اول بگیم اگر علتیست که باید معلول ایجاد کند، در اینجا دقت کنید چیه؟ ادعا خودش اینه، علت اینه. مانعی که باید مفقود باشه چیه؟ لیقوم الناس بالقسط، یعنی کتاب باشه، میزانم باشه، لیقوم الناس هم باشه، یعنی مردمم بخوان. اگه مردم نخوان چه میشه؟ 25 سال علی زانوی غم در بغل میگیره، تو خونه میشینه، میگه نمیام بیرون. حالا ممکنه اینا بحث بشه، بحث میکنیم، همین حالا چند شب وقت داریم انشاءالله. خب نمیشد علی بیاد بیرون؟ نه، اگرم میومد هیچ فایده ای نداشت، برای اینکه بنا اینه که شاگرد، آقا معلم اومده سر کلاس، شاگرد میگه نمیخوام گوش کنم. وقتی نمیخواد گوش کنه، چرا 14 قرن ما نخواستیم؟ یکی از مشکلاتش، بی تعارف بگم، خدا میدونه به خاطر مظلومیت علی این حرفو میزنم، علی خیلی مظلومه به این معنی چقدر جامعه اسلامی اهل مطالعه است، چقدر مسلمین وقت میگذارن دینشون رو بشناسن، قرآن رو بشناسن، امامانشون رو بشناسن، تکالیف شرعیشون رو بشناسن. آقا صبح تا شب دنبال نون، صبح تا شب دنبال مقام، صبح تا شب. ما تصور میکنن آقا وظیفه یه عده خاصی است برن مطالعه کنن برای دفع مسئولیت شرعی یا تفریح، سالی چند شب دور هم جمع شیم بحث هایی بشنویم. با این کیفیت ما میخوایم مسلمونای رشد یافته عمیقی بشیم؟ نه، این معلم همچنان وجود مقدس امام است پس پرده غیبت میشینه، میگه بنای خدا اینه. ببینید بنای خدا اینه، تا جمعیت نخواهد بنای خدا در هر امری اینه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این سنت خداست. یعنی اگر علیت مطرح است، در کنار علیت سنت پروردگار رو باید توجه کنیم. سنت خدا چیه؟ اونور قضیهش هم عرض کنم، خیلی تکلیف سنگینه، باید کار کرد، باید کوشید، باید خدای بر علو و درجات مرحوم علامه امینی بیفزاید. نه شب میشناخت نه روز، حیف این ایام از علامه نگیم. آخ، گفت یکی از شیعه ها، گفت میگن مولا کوثر میده، دلم میخواست ببینم که در اون عالم با علامه امینی چه میکنه. گفت شبی خواب دیدم کوثر است، مولا کنار کوثر ایستاده، یه چیزای شبیه قاشق و ملاقم اونجاست. اونایی که لیاقت تو اون محدوده رو دارن میان، حضرت با بعضی از این قاشق، با بعضی با این ملاقه یه مقداری بهشون میده. یه وقت دیدم علامه امینی داره از دور میاد، من سخت تیز شدم ببینم چه میشه. دیدم مولا این ملاقه و قاشق رو گذاشت پایین، آستینا رو بالا زد، دستاشو به این حالت برده تو کوثر، هی داره میپاشه به علامه امینی. چرا؟ یکی که آقازاده ایشون برای بنده نقد کردن، فرمودن همراهشون بودیم توی یکی از کتابخونه های معروف ترکیه، بعد از ظهر شنبه تو کتابخونه مخزنی. مرحوم علامه فرمودن من دو جا رو حساس شدم منابع تاریخی بسیاری از ما شیعه باشه برم دنبالش، یکی در ترکیه به جهت حکومت عثمانی که اونجا ممکنه خیلی چیزا ذخیره شده باشه، یکی در شهر حلب به جهت حکومت صلاح الدین ایوبی. میگه لذا رفتیم تو نسخه های خطی ترکیه هم کتابای عجیبی پیدا کردیم. عصر شنبه تو کتابخونه وقت اداری کتابخونه تموم شد، برید. مرحوم علامه فرمودن پیر مرد نسبتاً سمین، اما یک سر کار میکنه. فرمودن که شماها برید، من شب همینجا میخوابم چون کارم تموم نمیشه، ویزای ما به مدتش تموم میشه دیگه. نه آقا نداره، برید فردا صبح که اومدی کمی نون و آب برام بیارید. باش رفتیم صبح یک شنبه صبح زود اومدیم، نمیدونستیم که اونجا طبق روال کشورهای اروپایی تعطیل رسمیشون یک شنبه است. ما نمیدونستیم، اومدیم کتابخونه بسته است تعطیله. تا پس فردا صبح دوشنبه با هم مشورت کردیم چه کنیم، نگیم علامه امینی اون تو مشکل میشه، بگیم هم مشکل میشه، خب علامه چهره جهانی داره بده. خلاصه طبق مشورتی که کردیم گفتن چاره ای نیست، هیچی نگید. ما تا فردا صبح که دوشنبه بشه، از صبح یک شنبه تا دوشنبه چه گذشت به ما بماند. صبح دوشنبه نونی غذایی تهیه کردیم، پشت در ایستادیم، به محضی که در کتابخونه باز شد دویدیم رفتیم تو، دیدیم علامه امینی نشسته مشغول نوشتنه. گفتیم آقا چه کردید؟ فرمود آب اینجا بود میخوردم، چیزی آوردید بدید من بزنم کارمون انجام بشه. میسوختن، کار میکردن، زحمت میکشیدن. مرحوم میرحامد حسین هندی انقدر با دست راستش نوشت دست از کار افتاد، با دست چپ شروع کرد، سکته کرد آخر عمر، نمیتونست حرکت کنه، اینجوری به پشت افتاده بود. گفتن باید ببرید یه منطقه خوش آب و هوا یه مقدار استراحت کنه. گفت به یک شرط میرم، مثل این رحلایی که ما درست میکنیم، کتاب روش میگذاریم، قرآن روش میگذاریم. گفت همچی چیزی درست کنید حالا که من اینجور افتادم، رو سینم قرار بگیره که کتاب روش باشه بتونم بخونم. اینجوری به گونه این مدت باقی مونده عمرش رو کتاب خون، رفتن قصد بدن استخوان اینجاش فرو رفته بود. بندم خوابم به جا، خوراکم به جا، آسایشم به جا، برای هر چیزی حاضرم در زندگی وقت صرف بکنم، اما برای دینم، برای فهم حقایق مذهبیم 4 جلسه بشینم با 4 نفر آقا من اشکالات دارم به من جواب بدید، حاضر نیستم برم بشینم اشکالاتو طرح کنم. بعد هر جا میشینم میگم آقا اشکال زیاد است. با کی طرح کردید؟ چقدر وقت گذاشتید؟ چقدر دنبالش رفتید؟ این قرآنه، میگه لیقوم الناس بالقسط، کتاب باید باشه، میزان باید باشه، لیقوم الناس بالقسط باشه، نه لیقیم الناس، لیقوم الناس نه لیقیم الناس، که الان وقت فرقش رو بعد عرض میکنم به اقتضای بس. پس در اینجا خدا سنت داره. سنت خدا چیه؟ یک، هر جامعه ای، خوب دقت بفرمایید، هر جامعه ای وحی و ولی الله را نپذیره سعادتمند همه جانبه نیست. این یک سنت خداست، چون خودش فرموده کالا بحثاش هم آیات خوندیم، روایات خوندیم. حضرت امیر علیه السلام هم تو خطبه 97 این بحثو مطرح فرمودن. در خطبه 4 نهج البلاغه هم یه تیکه اشاره میکنم فقط، در خطبه 4 نهج البلاغه اول خطبه، بنا احتدیتم فی الظلمه، در تاریکی ها، در گمراهی ها، در جهالت ها، بنا احتدیتم، با ما شما هدایت میشید، و تسنمتم ذروت العلیا، و رشد میابید، بالا میرید، به قله های رفیع علو و اینها میرسید، ولی به وسیله ما. و بنا، این نکته رو دقت بفرمایید، و بنا افجرتم عن السرار، از تاریکی های شب، شب آخر ما بخواید به فجر، به صبح رستگاری برسید، به وسیله ما باید باشه. اینه؟ این ادعاست؟ بله. این یک ادعاست که الان عرض میکنم. سنت خدا اینه، اگر شما در هر سطحی از دانش و تمدن قرار بگیرید این بنا رو توجه نداشته باشید، همین مشکلاتی است که دیشب آمار خوندم، امشبم با کمال شرمندگی اشاراتی کردم. این جامعه رستگار نیست، اگرچه خوب میخورد، اگرچه خوب میپوشد. به قول ماکس پلانک، فیزیکدانانی هستند که فقط در جمعی که ارکستر مینوازن حرکات دست و پا رو دیدن، از عالم بالاتر غافلن. یه مثال عرض کنم تا برسم سنت خدا در بعد دیگه قضیه. یه مثال عرض کنم، آقا کسی که علم نمیفهمه، لذت کشف مجهول نمیفهمه، حل معضلات فکری انسانی براش معنا نداره، الان میگن که آقا یه غذای خیلی خوشمزه براتون درست کردیم، یک رخت خواب گرم و نرمی هم براتون آماده کردیم، میگه دیگه غمی نداریم که، هرچی هست نیست همین هست دیگه، غذاها رو میخوره. و بعد به قول یکی از رفقای ما شوخی میکرد، میگه بعضیا وقتی غذاهای خیلی خوشمزه میخورن میگن الهی تو را شکر، وقتی غذاشون خیلی خوشمزه میگن خدایا به اینم شکر. حالا یک الهی شکر از ته دلش هم میگه، بعدم تو رخت خواب گرم و نرم میگیره میخوابه، صبحم که پا میشه میگه کجای عالم غصه است، کجا درده، نه خیر الحمدلله، همه چی بر وفق مراد است. اما یک انسانی که درد انسانیت داره، یک انسانی که فکرش کار میکنه، الان یک کتاب دستشه، داره مطالعه میکنه، یه چیزی پیدا کنه، شاید دردی رو درمان کنه، شاید انسانی رو نجات بده، شاید بشر رو از مشکلات در بیاره. میگه شام، میگه امشب شام نمیخوام، میگه خواب، میگه تو رو خدا یه چای قهوه به من بده، امشب خوابم نبره، این به یه جایی برسه. این دیوونه است یا اون متوجه نشده؟ حالا انسانهایی که در عالم خوب بخورن، خوب بنوشن، نمیگم نباید انسان شکمش سیر بشه، بعد به من زنگ نزنید آقا مگه باید مردم گرسنه باشن، نه، توجه داشته باشید چی عرض میکنم. میگم جامعه سعادتمند از هر جهت چیه؟ انسانی که شکمش سیر و در اثر، حالا انشالله به بحث استدراج و بحث مترفین در قرآن هم خواهم رسید، اشاره میکنم در سنت الهی، در اثر اوج امکانات مالی و رفاه طلبی و شهوترانی، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، کار به اونجا رسیده، یا از طریق مثل کارهای خلافی که اسم بردم اونگونه مرتکب بشه، یا به سگ و گربه دل ببنده، یا هزاران شکل دیگر. این یک وضعه. میگه نه آقا، اونی که درد سرش میشه میگه آقا خوردن ما کم بشه، فعلا بذار خواب من کمتر بشه، ولی بذار آدم بشه، بذار انسان میشیم، بذار شکل بفهمیم کی هستیم، کجاییم، برای چی هستیم، در چه عالمیم. از اینم باز بذار بگم برای رفع خستگی، به جهت مرحوم آیت الله کمپانی رضوان الله تعالی علیه، هاشم حسین غربی اصفهان، این مرد بزرگ و کم نظیر در عالم تشیع، با اون عشقی که به اهل البیت داشته، با اون سوز و گدازی که زندگیش و رفتارش نشون میداد، که استاد بنده میفرمودن من 10-11 سالم بود در نجف اشرف، مرحوم آیت الله کمپانی رو دیده بودم، علما مراجع روز ولادت حضرت زهرا میرفتن منزل مرحوم آی کمپانی، شعرهایی که راجع به حضرت زهرا گفته بخواند، این شعر معروف قنچه فکر بکر من لب به سخن چوا کند، از نمک این کلام خود حق نمک ادا کند، تا اونجا فیض نخست و خاتمه، نور جمال فاطمه، چشم دلر نظاره بر مبدا و منتها کند، تا آخرش مفتقر آمد آبروی از در او به هیچ سوی، زان که مثل وجود را فزه او طلا کند. یک مرد عجیب عجیب از نظر. استاد ما میفرمود وقتی مراجع علما بزرگان مینشستن مرحوم آقای کمپانی شعر بخونه، انقدر منقلب میشد و حرکت میکرد. ما 10-11 ساله ها میگفتیم بریم رقص آقای کمپانی رو ببینیم. یعنی ما تو عالم بچگی خودمون میگفتیم بریم رقص، اصلا از خود بی خود میشد، حالیش نبود. این مردی که با این عشق با این سوز کمپانی، میگن چون پدرش از تجار معروف ایرانی مقیم در بغداد بوده، خیلی هم ثروتمند، لذا بهش میگن کمپانی، علاقه به علم پیدا کرد، رفت حوزه نجف. یه تسبیح داشت خیلی گران قیمت، تو حرم امیرالمؤمنین داره ذکر میگه، تسبیح پارش پخش شد، از بس ثروت داشت خم نشد، این دانه های قیمتی رو جمع کرد، هر کی برداشت زائرین مولا بردارن. رفت شد آقای کمپانی که بسیاری از بزرگان غبطه میخورن به مقام او، که من خیلی از بزرگان رو توفیق داشتم در محضرشون زانو بزنم، همگی غبطه به مقام مرحوم کمپانی میخوردن و چه چیزی راجع به او میفرمایند و میفرمودن بماند. میگه آخر عمر یه روز رفتم کمی سیب زمینی و پیاز خریدم، گوشه عبام ریختم، گوشه عبارم اینجوری گرفته بودم، داشتم میومدم تو کوچه، چشمم به گنبد آقا خورد، همینجور رفتم سلام بدم، دستم لرزید، این ویل شد ریخت زمین. خم شدم این سیب زمینی پیازا رو جمع کنم، یادم افتاد من همونیم که اون تسبیح پاره شد و جمع نکردم. پا شدم رو به گنبد مولا ایستادم، گفتم آقا من همونم، روزی که اومدم خدمتتون تسبیح من پاره شد جمع نکردم، امروز 4 دونه سیب زمینی و پیاز ریخته دارم جمع میکنم، ولی به خودت قسم همه ثروتم رو دادم، اما امروز حس میکنم یه چیزی به من دادی که با هیچ چیزی قابل معاوضه نیست. یا علی، یا علی، تو رو به جان زهرات، تو رو به جان زهرایت سلام الله علیها، به کام ما هم این لذت ها رو بچشون که حساب دیگه ای میشه. من نمیگویم که ای یزدان پاک گنج سیم و زر فراوانم دهی، یا کرم فرموده و در زندگی حشمتی همچون سلیمانم دهی، یا که بعد از مرگ من در اون جهان غرفه ای در کنج رضوانم دهی، بلکه خواهم اون چرا دادی به من گیری و یک ذره ایمانم دهی. اما اشتباه نشه، نمیگم نباید دنیای خوبی داشت. حالا دقت بفرمایید، سنت خدا اگر وحی نباشه، ولی الله نباشه، از اون کانال نریم جلو، طبق ادله‌ای که گفتم و خواهم گفت، ما جامعه ایدئال پیدا نمی کنیم ولو از نظر صنعت و تکنولوژی اولین در عالم باشیم، این نمیشه. از اون طرف چی؟ آقا سنت خدا اینه، این مزرعه رو دادید به من، مزرعه مستعده، بذر اصلاح شده خوب رو هم دادید به من، بذر بسیار مستعد خوبیه، هوا مناسبه، آب هم بسیار عالی و شور نیست. سنت خدا چیه؟ لیس للانسان الا ما سعى، کل نفس به ما کسبت رهینه، کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی در گروه اون کاراییست که میکنه. بنده چه کار کنم؟ آقا کنار این مزرعه بنشینم، دعای ندبه بخونم، گریه کنم، که دعای ندبه و گریه عالی است ولی در جای خودش. نماز مستحبی بخونم، عالی است در جای خودش، ولی مزرعه رو شخ نمی کنم، گندم نمی کارم، آبیاری نمی کنم، یا اگر گندم می کارم سطحی می پاشم و کنارش می شینم نماز مستحبی می خونم. سنت خدا اینه که به من گندم بده؟ نه، گندم ندارم، گندم نداشتم، مشکلات اقتصادی و فقر مثلا بیاد، آیا اینو باید به حساب این بذارم؟ آخه چون ما از بس نماز میخونیم گندم نداریم. کجا دین گفته شما نماز تو به اون گونه بخوانی که اگر به مستحبات به اون گونه بپردازی که به این کار؟ مگر امام سجاد علیه السلام نفرمودن الکاد علی ایاله کل مجاهد فی سبیله، کسی که برای درآمد حلال زن و بچه خودش کوشش میکند مثل مجاهد فی سبیل الله است. مگه امام باقر علیه السلام هوای گرم تابستان تو مزرعه بیل نمیزد و اون زاهد نمای مدعی عرفان میخواست زهد بفروشه، اومد جلو امام رو گرفت و گفت یبن رسول الله چرا مشغول دنیا شده اید؟ اگر در این حال مرگ شما برسد از خدا خجالت نمیکشید؟ مشغول کارهای دنیوی هستید. امام فرمودن اگر مرگم در این حال برسد مباهات میکنم، چون در راه فعالیت های لازمی که خدا مقرر کرده مشغول کارم. حالا ما تنبلی کنیم، چرا به حساب دین بگذاریم؟ دینی که به ما میگه اگر لازم شد اطلب العلم ولو به سین، اگه لازم بشه بری چین، کنایه از اینه که الان که پیغمبر در این روایت گفته اطلب العلم ولو به سین، اگه لازم شد بری چین، نه دیگه هند نباید بری چون پیغمبر گفته چین، کنایه از اینه که راه دور، کنایه از اینه اگه لازم شد یاد بگیری بری راهی دور، برو و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، خودتون رو قوی کنید، کار کنید. تنبل شدیم ما مسلمونا، بی تعارف بگم بنده میتونم هندونه زیر بغل همه بگذارم؟ نه آقا، اصلا از ماها بهتر در کره زمین پیدا نشده است، از ماها پاکتر پیدا نشده است. گول زدن این نوعی انحراف فکری و شستشویی. نه آقا، ما مسلمونا چند قرن تنبل شدیم، ما مسلمونا چند قرن دچار نوعی خودباوری باطل شدیم، تلاش نداریم. افرادی که در همون 25 سال خانه نشینی امیرالمؤمنین، مدینه نخواست، مکه نخواست، جامعه اون روز نخواست، مولا رو خانه نشین کرد، اما سلمان خواست به کجا رسید، ابوذر خواست به کجا رسید، زهرا سلام الله علیها رو نخواستن، شبانه دفن شد، پهلوش هم شکستن، بازوانش هم ورم کرده شد، اما فزه خواست به کجا رسید. هر فردی بخواهد در مقابل خدا بهانه بیاورد نمیتواند، چون جواب اینه. مردم نمیخواستن، جامعه ایدئال نمیشد، تو میخواستی بخوای، ببین خودت کجا میرسیدی. اون وقت عنایات و افاضه به اون صورت میرسید که میگه چه خوش از صوت قرآن ز تو با صفا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن، که امام عصر علیه السلام تشمیارات براش و این قضایا. جنبندی نسبت به بحث امشب بکنم، انشالله ادامش فردا شب. پس چی شد؟ امیرالمؤمنین در خطبه 97 میفرماید انظروا اهل بیت نبیکم، به اهل بیت نبیتون نگاه کنید، اونا رفتن برید، اونا نشستن بنشینید، اونا برخواستن برخیزید، از اونا جلو نیفتید بیچاره میشید، از اونا عقب نمونید هلاک میشید. رستگاری میخواد باید بیاید سراغ اینها. خود مولا در خطبه 4 بنا اهتدیتم، با ما شما باید هدایت بشید، با ما صبح فجر و طلوع روشنایی براتون خواهد بود، بی ما در تاریکی و زلالت و گمراهی خواهید بود. کو کجا چی شده؟ آیا نعوذ بالله دروغ است؟ آیا جوامعی که اونا ندارن از ما جلوترن؟ بحث دیشب و امشب و پریشب، جوامعی که اونا رو ندارن، اگه اونا مثل ما تنبل باشن، هیچ کدومشون ندارن. اگر کاری تلاش در شؤون زندگی مادیشون باشن، تو شؤون زندگی مادیشون جلوان، اما جلو بودن شؤون زندگی مادی ابزار است، هدف نیست، کفایت نمیکنه. و ما اگر میخواهیم در سایه این دین به اون رستگاری برسیم، علتی که او گفته بشناسیم، موانعی که او گفته بشناسیم، علت رو ایجاد کنیم، موانع رو کنار بزنیم. علت چیست؟ دل به اولیای الهی دادن، افراد دادن، شدن خدایی، شدن خدایی. دلی که خدایی شد، زبان خدایی، چشم خدایی، دست خدایی، پا خدایی، زندگی میشه خدایی. که حالا اینا انشالله شبای دیگه میگم. دل خدایی در جامعه چی میکنه؟ یک فرد دل زنده مثل یه چراغ روشن تو تاریکی چقدر فضا روشن میکنه. یک فرد دلزنده، یه دلزنده علامه امینی تو قرن خودش تکون میده، یک دلزنده شیخ مفید تو قرن خودش تکون میده، یک دلزنده علامه حلی تو زمان خودش و هاکذا. دلزنده آثار خودش و جای خودش باقی میگذاره و برای دلزنده شدن دلبر میخواد. دلبری که دل را ببرد باید اون صلاحیتی که دل را ببرد داشته باشد، و این دلبر در مرحله اول جز خدا نمیتونه باشه. و چون خدا شأنش اجل از اینه که من خاکی دوست کجا و تو کجا ای دغل، نور ازل را چه به بلهم ازل بتوانم، تجلی ارزش‌های خودشو در وجود امیرالمؤمنین قرار داده. لذا دلی که میخواد دلبر خدایی داشته باشه باید علی رو تو دلش ببره. هر جای دنیا اگر علی رو معرفی کردی عاشقش میشن، علی نمیشناسن، اگه نشناختن حساب دیگری داره. ولی درد اینه، مزرعه آباده، بذر آماده، هوای بسیار خوب به من دادن، اما من کاری میکنم که همه اینا هدر میره، چون بذر رو گذاشتم کناری، مزرعه‌ام سراغش نمیرم، میگیرم میخوابم، پس حاصل ندارم. این کار را با علی کردم. نمیخوام روزه بخونم، فقط اشاره میکنم، شام عید روزه نمیخونم، فقط اشاره میکنم. اسما میگه نشسته بودم بستر زهرا سلام الله علیها پهن بود، امیر المؤمنین نشسته بود، حسنین نشسته بودن. یه وقت زهرا چشماش و سلام الله علیها دوخت به مولا، آقا جون راسته که میگن از خونه میری بیرون سلامت نمی کنن؟ علامان و غل مولا جواب داشته داده باشن زهرا جان، نه این که به من سلام نمی کنن، وقتی من سلام میکنم جواب سلام منم نمیدن. زهرا سلام الله علیها علامان و غل فرموده باشن اسما میشه آب بیاری وضو بسازم؟ بچه ها آماده بشید، رو به قبله بشینید، میخوام دعا کنم. دعا کنیم مثلا خدا منو شفا بده، فرض کنید سالم بشم، توان داشته باشم، بتونم از علی تنها حمایت کنم. یه وقت دیدن زهرا دستشو به سوی آسمان بلند کرد، میگه الهی عجل وفاتی سریعا، خدایا مرگ زهرا رو دیگه سریع برسون، کار به جایی رسیده. معلمی که میخواد بگه بگذار بگویم، میگه بگذار بمیرم، چون دیگه شاگردا شاگردایی نیستن در اون حدی که صلی الله علیک یا مولای یا محمد ابن علی ایها الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله.